بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب پنجمین علامت حقیقت و مجاز بود و به عنوان پنجمین علامت گفتیم که استعمال بلا قرینه رو میشه ازش بحث کرد و بررسیش کرد. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه گفتیم استعمال بلا قرینه عبارت است از اینکه یک لفظی در یک معنای استعمال بشه، معنا ازش فهمیده بشه، قرینه‌ای هم در کار نباشه. این رو گفتند از علائم حقیقت. در تبیین مسئله به عنوان پیش فرض قضیه گفتیم به یک نکته باید توجه بکنیم و اون تفاوت بین اصول لفظیه و اصول عملیه است. اصول لفظیه از امارات هستند، لذا لفظ اصل اگه براشون به کار میره نباید ما رو باعث گمراهیمون بشه که فکر کنیم اینا از اصول عملیه هستن. اصول عملیه صرفاً چی بودن؟ اون دست از راهکارهایی بودند که شارع قرار داده بود که در هنگام شک شما به اونها عمل بکنید و غرض نهایی از اونها هم این بود که شما رو از حیرت و تحیر خارج کنید. اما اصول لفظیه اینگونه نبوده. اصول لفظیه اون قواعدی هستند که جامعه عقلا در محاورات عرفیه خودشون بر او استناد میکنند و میگن مراد این است. در حقیقت تحیر زدا نیستند بلکه واقعیت مراد رو نشون میدن، البته اگرچه ممکنه اشتباه کنن ولی کارکردشون نشون دادن واقعیته، نشون دادن حقیقته، نشون دادن مراده. این اصول لفظیه لذا اصلا از امارات هست، منتها اماراتی هستند که حجیتشون به بنای عقلاست. سیاق زندگی مردم در زندگیشون اینه که به این اصول تن میدن، زندگیشون رو بر اینها استوار میکنند. این هم گفتیم یه جای ممحضی در اصول پیرامون این بحث نشده که اساساً اصول لفظیه رو از اصول عملیه متمایز کرده باشن. از میان بحث‌ها در علم اصول این بحث قابل استیاده، اما اگر قرار بودی کسی از این کتاب‌هایی که جدیداً برای به عنوان کتاب درسی نوشته میشه باید حتماً یه سرفصلی هم تحت عنوان اصول لفظیه و توضیحی که بابتش بود قرار میدادن. البته مرحوم مظفر تا حدود این کارو کرده ناقص. خب حالا این اصول لفظیه مثلاً چی؟ مثلاً این میگفتن آقا وقتی جمله مطلقه اطلاق باعث میشه ما ظن به مراد پیدا کنیم. یعنی اگه یه نفری آمد به شما گفت آب بیار، قید نزد، نگفت آب سرد، آب گرم، آب ولرم، قید نیورد، این اطلاق باعث زن میشه، لذا این زن عرفن و عقلائیان حجته. به این میگن اصالت الاطلاق. میخوام این واژه رو بگیم که وقتی میگن اصالت الاطلاق یه واژه‌ایه که باید در حقیقت بگن اطلاق حجته، اما تعبیر ازش میکنن به اصالت الاطلاق. یا مثلا میگن که این جمله ظهور در این معنا داره، ظهور حجته، تعبیر میکنن اصالت الظهور. یه کلامی رو میگن عامه، میگن عموم کلام، مثلا این که گفته کل عالمین، این عموم باعث ظن میشه، شما ظن به مراد پیدا میکنید، بگید پس مراد او عمومیته، پس مراد او تعمیمه. این عموم باعث ظن میشه، به این میگن اصالت العموم. همینجا یه بحثی است که آقا استعمال یک لفظ در یک معنا باعث ظن به حقیقت میشه، لذا تعبیر ازش میگن به اصالت الاستعمال، و الا حقیقتش باید بگن اونی که علامته چیه؟ استعمال بلاقرینه است. استعمال بلاقرینه علامت معنای حقیقی است. استعمال بلاقرینه علامت است برای کشف معنای حقیقی، برای فهم معنای حقیقی، اما ازش تعبیر میشه به اصالت الاستعمال. ضمناً ازش تعبیر به اصالت الحقیقه میشه، اما اصالت الحقیقه علامت سید مرتضی. بس نگاه کنیم تعریف اصالت الاستعمال رو بگیم. به اینه که اصالت، که استعمال علامت حقیقته، یعنی استعمال باعث میشه که ظن به حقیقت بودن یک معنا پیدا کنیم. اگر جای لفظی استعمال شد، معنایی ازش فهم شد، قرینه ای هم نبود، ما به این لفظ و این معنا که نگاه میکنیم ازش چی میفهمیم؟ ظنن میگیم پس این معنای مراد همون معنای حقیقی است، این معنای مراد معنای حقیقی است. به این میگن اصالت الاستعمال. در کلمات آقایون هست اصالت الحقیقه هست، اما درست شاید اینه که بگیم اونی که علامته چیه؟ استعمال علامته. اون کاری که ما میکنیم اصالت الاستعمال، حالا مثلا اخذ به استعماله، ولی علامت اصالت الحقیقه نیست، علامت چیه؟ استعمال بلاغنه است. نتیجهش مثلا اینه که معنا رو حقیقی میفهم. این نکته ای که بود که در ذهن دیروز گفتیم. دو نکته دیگه هم اشاره کردیم و اون گفتیم آقا برای بار چندم ما یک وقت اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم برای کشف مراد، این همون اصالت الحقیقه کی بود؟ مشهور. یه وقت اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم برای کشف حقیقیت مراد که همین بود که الان مطرحش کردیم. این اصالت الحقیقه جاری برای کشف حقیقیت مراد رو مأمور اصولین قبول ندارن که مرحوم آخون رد کرده، مرحوم امام رد کردن، دیگران هم رد کردن، تقریبا اکثرا غیر سید مرتضی رد کردن، البته عده پذیرفتن. برای اینکه این بحث رو باز بکنیم طبق سنتمون یه ببینیم اقوال در اینجا چیه. مرحوم آستری قزوینی رحمت الله علیه ایشون در تعلیقی که بر معالم داره میگه در این جور جاها در همین موردی که محل بحث ماست چهار قول وجود داره. پس اول بدونیم مورد بحثمون کجاست، سر بی صاحب نتراشیم. مورد بحثمون اینه لفظی استعمال می شود، معنایی فهمیده می شود. شما میگید که آقا آب بده، منم قشنگ دست میکنم دیوانه آب به شما میدم، شما هم راضی میری. یه کسی که اینجا ایستاده میبینه لفظ آب به کار رفت، معنا که این آب داخل دیوان بود فهمیده شد، هرچی هم نگاه کردید قرینه‌ای در کار نیست. حالا سخن اینجاست، آیا این استعمال یکشف به چی؟ به این که لفظ آب وضع برای معنای آب قرینه ظاهرش اینه که قرینه حالی لفظیه نیست. حالا ممکنه یه قرینه پس پشت ذهنشون باشه، میشه یا نمیشه، بس در اینجاست. در همینجا مرحوم آستری قزوینی گفته چهار قول وجود داره، یه قولم به نظر میشه بعدن میشه اضافه کرد، میشه پنج قول. در میان اصولین پنج قول وجود داره. قول اول قول سید مرتضی است، گفته این جور جاها کاشف از حقیقت. اگه همچین موردی برخورد کردید بگید حقیقتون، بگید همون معنا حقیقت. الان داری تو کوچه بازار میری، میبینی آقا پا میشی میریم مثلا یه کشوری، کجا بود قبلا گفتیم؟ قرقیزستان. میبینی اونجایی ها مردمش میگن ماتر، ازشم چی میفهمن؟ ازشم آب میفهمن. این لفظ که بلاغرین استعمال میشه مردم این معنا رو میفهمن. شما این رفت آمد و این برخورده که نگاه میکنید، سید مرتضی میگه استعمال در معناست، اصالت الحقیقه میگه این معنا برای این لفظ حقیقت. بنویز حاشیهش که حقیقتون. نقطه مقابل ابن جنی و فخر المحققین علامه نسب گفتن نه این برعکس، این جوجه ها علامت مجازه. چرا؟ برای اینکه شک داریم که آیا حقیقت هست یا نه. المزنون یحمل علی الغالب، در کلام مجاز بیشتر از حقیقته. شما الان اگر یه نفری از در دارالشفا میاد تو، از صبح تا شب 100 تایی که بیان 99 تاشون آخوندن روحانی هن، یه دونشون غیر آخوند غیر طلبه، یه نفری وارد میشه شما نمیدونی آخونده یا نه، عادتا حمله بر چی میکنی؟ علل غالب. اینجا هم شما نمیدونی معنا حقیقت یا نه، از 100 تا استعمالی که مردم انجام میدن 60 تاش مجاز، 40 تاش حقیقته، حمله بر مجاز بکن. این نسب الی ابن جنی و به فخر المحققین هم در ایضاح نسبت داده، که البته مرحوم قزوینی میگه این نسبت محل تردیده، معلوم نیست این نسبت درست باشه. سومین اقوال تفصیله، میگه اگه یه لفظ دارید و یه معنا، دقت کنیم این بحث مهم نیست، یه لفظ و یه معنا، شما رفتی قرقیزستان دیدی ماته رو به کار میبرن، فقط هم یه معنا ازش فهمیده میشه، اونم کدوم معناست؟ آب. یک لفظ یه معنا، گفتن اینجا بله حقیقته. میگیم چرا؟ میگه برای این که در اینجور مواقع اگه بخواد همینم حقیقت نباشه، سر از مجاز بلا حقیقت در میاره. یه لفظ داریم و یه معنا، همین یه معنا معنای حقیقی نباشه، یعنی مجازی باشه، پس معناش اینه لفظ معنای مجازی داشته باشه در حالی که معنای حقیقی نداشته باشه، این مجاز بلا حقیقته. اما اگه نه یه لفظ یه لفظ و چند معنا، یک لفظ و چند معنا، میری قرقیزستان میگه ماتر، نصف مردم ماتر رو به کار میبرن در معنای آب، نصف دیگه شون به کار میبرن در معنای نون، گاهی به کار برده میشه در معنای آب، گاهی به کار برده میشه در معنای نون. خب اینجا شما الان یک لفظه و دو معنا میتونی بگی اشتراک لفظی هر دو حقیقته یا نمیتونی بگی؟ گفته اینجور جاها علامت مجازه. چرا؟ برای اینکه امر ما دار مداره بین حقیقت، هر دو رو حقیقت بگیریم به اشتراک لفظی، یا یکی رو حقیقت بگیریم یکی رو مجاز. پس امر دار مدار مجاز و اشتراکه، ولی اشتراک و خیر من المجاز. چرا؟ برای اینکه اشتراک وضع میخواد. گفتیم چی؟ مجاز بهتر است از اشتراک. چرا؟ چون اشتراک وضع میخواد، معونه میخواد، در حالی که مجاز وضع نمیخواد. دارید اشکال میکنی؟ بذار اول ببینیم چی میگم الان، که نگفتیم درست یا غلطه. فعلا به قول خودمون داریم چی کار میکنیم؟ سفره فهم میکنیم. قول چهارم توقفه. گفتن آقا هر جایی همچین موردی برخورد کردید شما باید توقف کنید. در اینجا به طور کلی بگید آقا نمیدونیم، خیال خود تو راحت کن، همه رو نه ماه هم به زحمت نیفت بگو نمیدونیم. نمیدونیم، نه نمیگیم نه حقیقت نجاز، من نمیدانم. اما قول پنجمی هم میشه اضافه کرد که اون تفصیل سوم رو به نوعی تغییرش بدیم. تفصیل سوم چی بود؟ یک لفظ و یک معنا حقیقت، یک لفظ و چند معنا چی؟ مجاز. بیاییم بگیم یک لفظ و یک معنا حقیقت، یک لفظ و چند معنا توقف. یعنی توقف رو فقط در فرض دوم به کار ببریم. پس اینم میشه قول پنجم رو که اضافه بش بکنیم، اینم در میاد. یه ذره عبارت سید قزوینی رو نگاه بکنیم. بله شرح شده. احدها دلالتون علی دلالته علی الحقیقه نسبه او الی السید. ثانیها دلاله بر مجاز نسبه او الی ابن جنی. این نسبه او فکر میکنم فاعلش صاحب قوانی مرحوم میرزای قومیه. قال و جنح الیه بعض المتأخرین. گفته شده که برخی از متأخرین هم به سمت این رفتن. چرا؟ لأن اغلب لغت عرب مجازات. و ظنم یلحق الشیء بالاعم اغلب. ظن باعث میشه که شیء رو به مجاز به اعم اغلب شما الحاق کنید. آقا این بعض متأخرین کیان؟ و ظاهر مراد به بعض متأخرین فاضل المحقق جمال الملت و الدین در حواشیش بر شعر مختصر. چرا؟ حیث نصب الی فیها، یعنی در این شرح مختصر که حاشیه داره نسبت داده بهش اختیار و آزل قول. لکن ستعرف، میفهمید که کلام المحکی انها اون کلامی که ازش شکایت شده نه یه همچین مطلبی رو نمیگه. غیر دالن علی، برای این قول دوم دلالت نداره، لا صراحتن ولا ظهورن. پس فخر المحققی نسبت داده شده برخی، اما از دیدگاه مرحوم قزوینی نسبت درست. قول سوم تفصیل متقدمه، بالا تصفه قبلش گفته بود. علا طبق ما عرف نقله عن سید شارح وافیه و جعله مبنی علا ان المجاز مستلزم للحقیقه. مجاز مستلزم حقیقت، همین که از بیرون گفتیم. یعنی نمیشه جای حقیقت باشه مجاز نباشه، برعکس نمیشه جای مجاز باشه حقیقت نباشه. چون اگه شما یه لفظ داری و یه معنا اونم مجاز باشه، پس حقیقتش کو؟ فمع الاتحاد لا یمکن القول. اگه اتحاده یعنی یک معناست، لا یمکن القول به مجازیته. اما مع تعدد فلما کان المجاز خیرن من الاشتراک و یؤثر. در اونجا در اگه تعدده میگیم مجاز. پس وحدت حقیقت، تعدد مجاز. رابش وقف مطلقا، این که نسبت داده شده به مشهور. علت این وقف مطلقی ها چیه؟ اختاره و تعلیلا، علت چون همینه، به عدم دلالت الاستعمال علی حقیقه. خب قول پنجمم همونجا اومده زیر چهارم قول پنجم نوشته. برای اینکه این مطلب معلوم بشه و بررسیش کنیم، در دو مقام باید این قول رو بررسی کنیم. مقام اول اونجایی که یک لفظه و یک معنا، معنای دوم جایی است که یک لفظه و چند معنا. در مقام اول ظاهرا مخالفی نداره، همه قبول دارن استعمال در این جوجه ها علامت حقیقته، بلکه مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین میگه در این مورد ادعای اجماع شده. خب اون چهار قولمون یادمون باشه، اون چهار قول مطلق بود، اما چون قول سوم تفصیل بود بین جایی که یه لفظه و یه معنا و جایی که یه لفظه و چند معنا، وارد این شدیم. یکی از نکاتی که خوبه بهش توجه بکنید، نکته ظریفی هم توش نهفته، معمولا وقتی فقهای ما از فخر المحققین یاد میکنن خیلی با عظمت ازش یاد میکنن، مثل شهید اول رو اینقدر نمیگن، اما عبارت الان اسد علی قزمی دیدید جمال الملت و دین، چرا حالا این همه بین این همه فقیه این همه اصولی به فخر المحققین که میرسن اینقدر با کرامت و بزرگی و تعریف ازش یاد میکنه؟ یکیش مظلومیت فخر المحققینه. فخر المحققین خب پسر علامه بوده، اما بسیارم ملا، اما نسبتهای بسیار ناروایی آخر عمر بهش دادن، تو متاسفانه همین آخوندهای جامعه شیعه، به گونه ای که مجبور شد شهر را ترک بکنه و غریبانه مرده، معلوم هم نیست کجا هست. پیرمردی که علامه تو یکی از کتاباش میگه اصلا این کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه پسرم نور چشمم این همه ازش تعریف میکنه، این به من این رو اهدا کرد. اما یک نسبت بسیار مبتذلی که گفتن هم نداره به فخر المحققین دادن، در سنین پیری کهولت ریش سفید مجبور شده اساسا ترک دیار و یار کنه، اصلا پشت شهر رو ول کرده رفته، و این ترک کردنش یه مظلومیتی برای فخر المحققین آورده. لذا فقهای بعدی معمولا وقتی به فخر میرسن بسیار برای این که اون نکته رو یادآوری کنن و به نوعی در ذهنها بیارن و اون اعتراض خودشون رو به اون رفتاری که متاسفانه هم لباسهای او هم به سرش آوردند اعلام بکنند، بسیار ازش با تجلیل یاد میکنن. هر جا ببینید معمول اینه، به فخر المحققین که میرسن با تجلیل ازش یاد میکنن. واقعا هم بی تردید جدای از این تعریفایی هم که ازش شده، فخر المحققین بسیار فاضله، بسیار ملاست. شیخ انصاری هم خیلی به خصوص عنایت داره، تو مکاسب که خوندید هی عنایت داره به این که حرفاشو نقل بکنه و یادش رو نذاره فراموش بکنه، فراموش بشه. به نوعی چون خودش هم مظلومانه و غریبانه رفته، معلوم هم نیست نه کجا بوده، چجوری رفته، کجا گم شده در اثر تهمت‌ها و نسبت‌های بسیار بدی که بهش زده شده، یادش رو به هر حال فقها عنایت دارن، به نوعی در میانه کتاب‌هاشون نگه دارن. اون شعر لطیفی داره که یادشان زمزمه نیمشب مستان با، تا نگویند که از یاد فراموشانند. خب مقام اول اون جایی بود که یک لفظ داریم و یک معنا. در اینجا مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم هاشممتقی در این مورد میگن آقا هم علامه هم سید مرتضی این جور جاها ادعای اجماع کردن که معنای حقیقی در این موارد قابل تحصیله. نه اون که معنا اغرب، اصلا اون علائم اغرب لغت اولا صغرویان توش بحثه، کبرویان توش بحثه. حالا اولا کی گفته بیشتر از همه مجاز؟ صبح تا شب که مردم مجاز حرف میزنن، مجاز از اشتراک ممکنه بیشتر باشه، اما اینکه از حقیقت بیشتره خیلی حرف سنگینیه، حداقل تو لغت فارسی که اینجوری نیست. میدونم، میخوام بگم اون مقداری که ما میدونیم اینجوری نیست، حالا عربی رو صرف نگفتیم برای اینکه بعداً نگه آقا تو ما که از یعرب ابن قحطان اجازه نداشتی که. اگر مجاز باشه یعنی معنای حقیقی هم داشته، بله. عبارت آشمام تغییر رو ببینید. الاول فی دلالت الاستعمال علی الحقیقه مع اتحاد المعنا ولا کلام ظاهرن فی تحقق دلالت المذکوره فل جمله. دلالت المذکوره رو خواستیم بغلش رو نویسیم، یعنی دلالت استعمال بر حقیقت بودن معنا. وقد حکل اجماع علیه جماعتون من عجل من العجله، بر این مطلب اجماع حکایت شده از عجله از جمله علامه در کتاب نهایه. وقد یستفاد من کلام سید، یعنی از سید المرتضا در ذریعه، ایزن کما سیعت الاشاره الی و یدل علی بعد ذلک جریان طریقه ائمه لغات. ائمه لغت کیان؟ لغوی ها، که همین روز گذشته ها این چند روز راجبشون صحبت کردیم. اهل لغت طریقه شون همینه، اصلا چجوری میفهمن یه معنی حقیقتی یه معنی مجازه؟ میرن میبینن تو عرف یه قبیله این لغت به کار میره، در این معنا معنای دیگه هم نداره، میگن خب حقیقته دیگه، بغلش مینویسن حقیقت. پس اینو عنوان این قلت و قلت ذیل بحث قول لغوی دوستان ممکنه مطرح کنن. دیروز بعد قولی رو یه انقلتی مطرح میکردید، قلتش اینه، اینو تو برگاه همون نیست، خواستید خودتون اضافه میکنید. انقلتش اینه که بنده و شمایی که پذیرفتیم قول لغوی علامت حقیقته، خب لغوی از کجا میگه که این قول حقیقته؟ یا از تبادر، یا از اطراد، یا از صحت سلب؟ خب شما که راهاشو قبول نداشتی، پس لغوی از کجا اینو در آورد؟ شما که هیچ راهی برای شناخت حقیقت نداشتی غیر قول لغوی. خود قول لغوی رو هم باید تخطئه کنی. میدونید مثل چیه؟ مثل این که بنده بگم آقا ما هیچ راهی برای رسیدن به آب در مدرسه فیضیه نداریم، این چاه همه خشکه. یه نفر میاد میگه آقا بنده این آبو از کف چاه کشیدم بیرون. خب من باید تخطئه کنم دیگه، بگم آقا اشتباه میکنی، چون وقتی از دیدگاه من نمیشود به آب کف چاه رسید، تو چجوری رفتی کشیدی بیرون؟ اینجا میره که شما همه راه ها رو که بستید، این انقلتی که ذیل بحث قبلیست اینجا داریم مطرح میکنیم، شما که همه راه ها رو بستید، گفتی تبادر نیست، اطراد نیست، صحت سلمی، همه رو بستید، چجوری لغوی میفهمه؟ جوابش اینه، از دو راه. یک، لغوی ممکنه اطمینان پیدا کنه، یعنی از تراکم سماعها اطمینان پیدا کنه، اما راه اصلیش اینه، از استعمال در معنای واحد کشف حقیقت میکرده مینوشته. پس راه همه بسته نیست، راه برای لغوی باز بوده. لذا آقا گفتن سید رضی رفته بود زنگ گرفته بود، سید رضی رفته بود زنگ گرفته بود حتی اعلام آنوغل که رفته بود، اصلا فقط زن گرفته بود که استعمالات در اون جایی که معنای واحد داره رو دست بیاره. لذا میفرماید وقد یستفاد من کلام سید این مطلب و یدل علی بعد ذلک جریان طریقه ائمه لغات. ها شیخ رضی عجم الائمه، شیخ رضی پارسال هم مطلبی ازش نقل کردیم مفصل از نجم الائمه در باب معنای حرفی. خب و نقلت المعان لغویه ائمه لغت و نقله معانی بر ذلک، یعنی اصلا طریقه شون به اینه. یعنی آقای لغوی ازش بپرسی خب از کجا میگی این لفظ در این معناست، میگه آقا رفتم در فلان قبیله دیدم این لفظ رو استعمال میکنن، این معنا رو اراده میکنن، همین یه لفظ بود و این یه معنا، بغلش نوشتم چی؟ هازا حقیقتون در این معنا. روش روش درستی است و ظاهرا هم هیچ کسی توش اشکالی هم در اینجا نداره. بله میخوام بگم اگه اون راه ها بسته است، چون از دید ما که اون راه ها بسته است، راه لغوی تبادر اطراد و اینا نیست، راه لغوی همین راهه، این رفتن از طریق استعماله. پس جوابش اینه که راه لغوی در حقیقت از راه تبادر و اطراد و صحت سلب نیست، راه لغوی از طریق استعمال. مقام دوم اون جاییست که یک لفظ داریم و چند معنا. قبلی یک لفظ بوده یه معنا. بله بقیلش اون گوشه که نوشته یک لفظ و چند معنا غلط. یک لفظ و چند معنا، حالا اینو باید اون بالاش بکنه مقام دوم. خب مرحوم آقای آشپم تقی میگه در این جور جاها خب ما در حقیقت امرمون دائر مدار چیه به این توجه کنیم. ما یک لفظ داریم و چند معنا. گفتیم تشریف بردید به کجا؟ قرقیزستان. در اونجا دیدید لفظی وجود داره به نام ماتر. این لفظ ماتر گاه به کار می رود در آب، گاه به کار می رود در نون. یک لفظه و چند من. امرتون دائر مداره، یا اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی یعنی چی؟ یعنی یا باید بگید هر دو اینا حقیقتن، یا باید بگید یکی حقیقت دومی مجاز. گفته شده که آقا مجاز بهتر از اشتراکه، مجاز بهتر است از اشتراک. چون این جوریه، خب من که نمیدونم اینا یکیش حقیقته یکیش مجاز، کدوم نمیدونی. اگه میگفتیم هر دو حقیقتن یعنی اشتراک، خوب بود مینوشتیم هر دو حقیقت. اما اینجا که نمیدونیم کدومشون حقیقت کدوم مجاز. ببینیم عبارت شنو. اثانی فی بیان الاصل، اصل قاعده، مما یتعدد فیه المعنا مع قیام احتمال کونه او حقیق فی الجمیع او فی ما یزید علی المعنا الواحد. یعنی لفظی است در معنای متعدد، فی ما یتعدد و فیه المعنا، در اون جایی که یتعدد، یعنی فی ما به معنی لفظه، ما موصول لفظه، لفظی که یتعدد در اون لفظ معنا، در حالی که احتمال میدیم در هر دو حقیقت باشه. اگه دوتاست، اگه شیشتاست در هر شیشتا حقیقت باشه، یا تو چهار تا حقیقت باشه دوتا مجاز باشه. اینجور جاها چه کار باید بکنیم؟ والمشهور و حین ازن کما عرفت عدم دلالت مجرد استعمال علا کونهی حقیقت فیها. میگه در اینجور جاها نمیشه گفت حقیقت. آقای اصفهانی شما نظرت چیه؟ میفرماید و هول از هر نظر ما همینه. چرا؟ به خاطر اینکه قدر متیقن اینه که یه دونش حقیقته، اما ما آزاده برو دلیل نداریم. ازل قدر ثابت، ازل قدر ثابت هی نعزن هو تحقق الوضع الواحد منها، یه دونشون قطعا وضع شده. وضع لواحدن احسنتم، هو تحقق الوضع لواحدن منها. فقضیت الاصل حین اذن عدم تحقق الوضع بالنسبه الى ما ادا. این دلیل اول. دوم، مجاز از اشتراک اغلبه، مضافا الى اغلبیت المجاز بالنسبه الى اشتراک. اشتراک شما سرجم بگردی 100 تا 200 تا نه 500 تا پیدا میکنی، اما مجاز قطعا الى ما لا نهایه وجود داره. یک، پس اغلبه. دو، و کونهو یعنی مجاز اقل معونتن من الحقیق من الاشتراکه. چرا اقل و معونتنه؟ به خاطر اینکه مجاز درش وضع نیست، اما در اشتراک وضع هست. و سه، و ذهاب المشهور الى جمهور الى ترجیح المجاز على الاشتراک، مجاز رو بر اشتراک ترجیح داده. اینم از این تمام. قبل از اینکه وارد یه بحث بشیم یه نکته خوبه بهش اشاره بکنیم، دوستان در ذهنشون باشه. این به دردتون میخوره این نکته‌ای که میخوام بیارم. برای چی؟ برای اینکه از الان انشاءالله تا آخر مباحث اصول مرتب میرسید اصالت الحقیقه علا مشت سید المرتضی، علا مشت سید المرتضی. اصلا سید المرتضی حرف زده یا نزده؟ یه بار بررسی کنیم ببینیم سید مرتضی گفته که اصالت الحقیقه به معنای کاشفیت عن حقیقیت المراده. عبارات سید مرتضی رو بخونیم بعد ببینیم از این عبارت این مطلب در میاد یا نه. ببینید و اقوا ما یعرف. کجا گفتیم قبول نداریم؟ ما هنوز نظر ندیم، میرسیم دوباره باز میکنیم. ما فعلا سفره پهن کردیم. تو دومی هنوز بحث ها داریم، دومی بحث ها داریم مفصل. فعلا اینجا میخوایم بگیم چون این قول نسبت به سید مرتضی است، مثلا گفته نگفته، بعد وارد بحثش بشیم. الان در زیر مقام ثانی نظر خودمونو ندادیم. مرحوم سید میگه و اقوا ما یعرف. یادمون باشه دیروز عبارت سید مرتضی رو زیر بحث قول لغوی خوندیم. زیر قول لغوی چی گفته بود سید؟ گفته بود قوی ترین علامت حقیقت قول لغوی است، تصریح اهل لسان. ایشون میگن دومین قوی و اقوا ما یعرف بهی کون الحق لفظ حقیقه و نست و اهل لغه توقیفهم علا ذالک او یکون معلوما من حالهم ضرورتا. این عبارت رو دیروز خوندیم. و یتلوه فی القوه، یعنی از ایس قوه در درجه دوم تالی تل بش، اون که پشبندش میاد. و یتلوه فی القوه ان یستعملو اللفظ. من دنایت کنید به این ضمیرا باید درست دونه دونه برگرده. ان یستعملوا لفظ را در بعض الفوائد، بعض الفوائد یعنی بعض معانی. ولا یدلونا علی انهم متجوزون بها مستعیرون لها، هیچ قرینه ای هم نیارن دلالت نکنن بر ما، به ما نگن که کارشون مجازه، کارشون استعاره است. پس یک، لفظی رو در معنای استعمال کنند، دو، قرینه نیارن. یعنی اگرم میارن به ما نگن، لا یدلونا، به ما نگن که قرینه آوردن. فیعلم انها حقیقه، اینجا میفهمیم حقیقته. و لهذا نقول، به خاطر همین میگیم ان ظاهر استعمال اهل لغه اللفظته، اهل لغت اگر لفظی را استعمال کردن، فی شیئن، این ظاهر استعمال دلالتون علی انها حقیقتون فی، دلالت میکنه برای این که این حقیقت در این. الا ان ینقل انا ناقل و ظاهر هذا اللفظ، یک دلیلی بیاد بگه آقا این نیست. خب این عبارت نگاه بکنیم. این عبارت یه نکته مهمی توشه. ضمیر یستعملو به کی برمیگرده؟ پس هر استعمالی رو سید مرتضی ظاهرا قبول نداره. میگه نص اهل لغت و یتلو فی القوه ان یستعملو لفظ، یستعملو کیا استعمال کرده باشن؟ نه من و شما. اهل لغت یعنی ائمه لغت. اهل لغت یعنی کیا؟ یعنی لغوی. یعنی اگر لغوی لفظی را در معنای استعمال کرد و قرینه نذاشت، اون استعمال علامت حقیقته. بعدم نگاه بکنید و لحاظا نقول ان ظاهر استعمال اهل لغت. این قول اگه کسی بگه آقا اهل لغت یعنی مردم، اما اون حقیقت اون نص و اهل لغت بالا چی؟ اون نص اهل لغت مسلم به این معنا نیست. بله ضمیر به همون برمیگرده. من بحثم در اینه. واسه اون نص اهل لغت، اون اهل لغت کیا بودن؟ ها؟ خب یستعملو ضمیرش به کی برگشت؟ به همونا. ضمیر جدیدی نیورد. نه اینا دو تا علامتن. یتلو قبولم. یستعملو ضمیرش به چی برمیگرده؟ یعنی اومده گفته اولین علامت ائمه لغتن، اما دومین علامت استعمالات ائمه لغته. شاهد هم دوباره پشپندش میگه ظاهر استعمال اهل لغته، این هم بعدش میاره. از این مطلب یه نکته دیگه میاریم، استعمال اهل لغت یعنی چی؟ چی؟ استعمالات اهل لغت، اهل لغت که استعمالات ندارن، یعنی چی؟ یعنی همه که تو کتاب لغت می نویسن. یعنی در حقیقت اگر یه لغوی تو کتاب لغت یه معنای نوش مقابلش ننوش مجازون، اینو میشه سید مرتضی به این اشاره داره، همون که قبلا میگم اگر ما بودیم و این عبارت به جد رو این مطلب وامیستادیم میگفتیم، به شدت هم از این عبارت همین در میاد، بیشتر از این هم در نمیاد. اما خوشبختانه صفحات دیگه ای ذریعه رو که ورق بزنیم میبینیم نه، سید مرادش این نیست و علما از عبارت سید که فهمیدن درست فهمیدن. چرا؟ برای اینکه جاهای دیگره که نگاه بکنید این عبارات دیگری از عبارات سید هست که اونجاها معلوم میکنه نه اهل لغت مراد سید، اهل لغت یعنی مردم، عرف به معنای ائمه لغت نیست. حدود شاید بیش از 20 مورد تو از ذریع جاهای مختلف نقل کرده، دو تاشو میاریم تا معلوم بشه. مثلا یه جا فرمودن و ثانی ها، یعنی از ادله در مورد لفظ امر که امر معناش چیه، گفتن انه لا خلاف ان لفظ امر قد یرد فی القرآن و عرف الاستعمال و یراد عرف الاستعمال مردم معمولی و یراد بهی تارت تارتن التکرار اخرى المره من غیر زیادته و قد بینا ان ظاهر استعمال لفظ فی معنی این مختلفین یدل على انها حقیقه فیهما و مشترکتون بینهما. ببینید اینجا برده مسئله رو اون یدل بینا، این بحث مهم قبلیش، اونو تو کجا پیاده کرد؟ تو کدوم مصداق و صغرا پیاده کرد؟ در بحث عرف، چون اونی که امر رو استعمال میکنن اهل لغت نیستن که، مردم عادی هم هست. مثال دیگش، و ایزن لا خلاف فی ان الامر قد یرد فی قرآن و استعمال اهل لغت و یراد بهی تارتن الفور و اخرى التراخی و قد بینا ظاهر استعمال لفظ فی شیئین یقتضی انها حقیقتون فی هما. این استعمال اهل لغت به معنای استعمال با توجه به قبل و بعدش، این اهل لغت به معنای لغوی نیست، اهل لغت یعنی مردم عادی. یعنی هر وقت دیگه، حالا اگه الان پیدا کردی حقیقت امروز میشه، اون وقت پیدا کردی حقیقت امروز میشه. این از این. پس این عبارت سید گولمون نزنه، فکر کنیم مراد سید عبارت است از استعمالات لغویین، نه هر استعمال. مرحوم قزوینی از عبارت سید یک جور دیگه ای فهمیده، خواسته بگه آقا سید اونی که ازش مشهور شده نمیگه، سید حرف دیگری میزنه. انشالله فردا مطلب مرحوم قزوینی رو میخونیم، اون فاتحه‌مون رو بخونیم.